صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای ایزد متعال و ای پروردگار مهربان، حمد و سپاست می گوییم و نام قدوس تو را می ستاییم و عبادتت می کنیم، زیرا تو تنها خدا هستی و تنها تویی که شایسته پرستش و ثنایی. ای پدر آسمانی و ای قدوس ازلی، در این ساعت به درگاه مقدست آمده ایم تا تو را پرستش کنیم و با شنیدن کلمات جاودانیت به تو نزدیک تر شویم، زیرا می دانیم ای خدا اگر در گناه باشیم تو روی خود را از ما برخواهی گردانید. برای همین است که ای پدر آسمانی به درگاهت آمده ایم تا از تو استدعا کنیم که قلبهای ما را بیازمای و گناهان و خطایای ما را به ما آشکار بگردان، تا با اعتراف کردن و توبه نمودن در فیض و الطاف تو قرار بگیریم و رستگار شویم. تو را شکر میکنیم ای خدا که با فرستادن عیسی مسیح منجی بشریت این دعوت فیض آمیز را از ما انسانهای گناهکار نموده ای. خداوندا، اکنون که با آیات آسمانی توجه میکنیم، استدعا داریم که ما را در درک و فهمان یاری بده. این دعا را به لیاقت و شایستگی منجی زنده و مظهر قدوسیتت یعنی عیسی مسیح میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و تعلیمات یوشع نبی، اقتباس از صحیفه یوشع، ششمین بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا میخوام که قلبهای شما را از پاکی و قدوسیت و عشق به وصال او گرم سازد، تا در پی اراده خدا بوده و با مطیع بودن به اوامرش روزهای خود را در پاکی و برکت الهی به سر بیاورید. خدا را شکر میکنم برای همه شما عزیزان، برای شما که ایمان به خداوند آورده اید، ایمان به کلام خدا دارید و زندگیتون را تسلیم او نموده و به سوی او چشم دوخته اید. خدا را شکر میکنم برای شما حق جویان عزیزی که طالب حقیقت هستید و درباره حقانیت کلام خدا تحقیق میکنید. دعا میکنم که اگر شما ایمان آورده اید، هر روز در ایمانتان رشد و نمو کنید و در عالم روحانیت به پیش بروید. و اگر شما هنوز دنبال راه راستی هستید ولی مشکلاتی در راهتون هست، خداوند مهربان از او تقاضا می کنم که شما را یاری بده تا هرچه زودتر مشکلات برطرف بشه و شما نیز در برکات سماوی پدر آسمانی شریک شوید. راستش روح و جان ما از اینکه می شنویم خیلی از هموطنانمون به سوی نور خدا و کلمه حق و مظهر خدا یعنی عیسی مسیح می آیند و خود را تسلیم او کرده و زندگیشون رو وقف او کردن، بی اندازه شادمان و مسرور می شود. خدا را شکر که پدر آسمانی خالق مهربان به وسیله کلامش با شما امروز سخن میگوید و حقایق خیش را آشکار میکند. دوستان عزیز، ما دعا میکنیم که شما در پی خدا باشید، در حقیقت خدا زندگی کنید و دعای میکنم که این آیه همیشه به خاطرتون باشه که در پی نیکویی باشید و تسلیم نیکویی باشید. زیرا عیسی مسیح به ما امر فرموده است که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. در عقاید خود در جا نزنید، بلکه کلام خدا را بخوانید، روی گفتار خدا تفکر و تعمق کنید تا به وسیله روح القدس خدا مطالب مبهم و تاریک براتون آشکار بشه و حقیقت را یافته و در آن زندگی کنید. راستش برای همین است که ما سعی می‌کنیم تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل رو به سمع شما عزیزان برسونیم تا با شنیدن کلام خدا و ایمان آوردن به آن در رستگاری و حیات ابدی در فیض خدا قرار بگیرید. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به کتاب یوشع نبی که ششمین قسمت از تورات مقدس مبذول می‌سازیم و از فصل هشتم دنبالی زندگی و تعلیمات این برگزیده خدا را با دیگر مطالعه می‌کنیم و امیدوارم که بر اثر خواندن و مطالعه این قسمت از کلام خدا همه ما در این ساعت کسب فیض کنیم. بنابراین اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، ازتون دعوت می‌کنم آن را به صفحه 342 بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، ازتون دعوت میکنم که برای ما نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. همانطوری که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، در فصل هفتم از کتاب یوشع آیه‌ای وجود دارد که هر انسانی باید آن را در قلب و ذهن خود به خاطر بسپارد و آن را در قلب خودش مهر موم نماید. زیرا خود خدا راز همراه بودن آدمیان را برای ما بازگو میکنه، راز موفقیت و راز پیروزی و سعادت آخرت، و نشان میدهد که جدایی انسان از خدا نه به این خاطر اینکه خدا بشر را ترک کرده و خدا به وعده خود بیوفا بوده، خیر، بلکه به خاطر اعمال خود بشر می باشد و اینکه این آدمی است که از خدا به وسیله اعمالی که می کنه دور می شه و نه اینکه خداوند انسان را بدون دلیل ترک و به حال خود وا می گذارد. حقیقت اینه دوستان عزیز، امروز من و شما یا با خدا هستیم و یا خدا از من و شما به خاطر اعمالمون ازمون روی برگردانیده و در نتیجه تنها مانده اید. و بدون شک کسی که با خدا همراه باشد نمیخواهد دیگه بدون او زندگی کند. چرا؟ چون نعمات و فیوزات الهی همانند چشمه آب حیات سراسر زندگیش رو لبریز میکند. خداوند یکتا به یوشع نبی میفرماید قوم بنی اسرائیل به خاطر گناهی که کرده اند ملعون شده و اگر توبه نکنند و چیزهای ناپاک رو از خود دور نسازند، من دیگر با آنان نخواهم بود. یعنی بر اثر اعمال نادرست، بر اثر کار خلافی که آنها انجام دادن، آنها خدا را غضبناک ساخته و اگر در چنین حالتی باقی بمانند، آن وقت است که خدا قوم را به حال خود رها میکنه. و عزیزان، این آیه به خوبی نشان میدهد که ثمره طغیان بر علیه خدا، ثمره نااطاعتی از فرمان خدا، نفرین و لعنت خدا بر بشر می باشد. و دوستان عزیز، اگر امروز ما از خدا دور هستیم، علتش خودمان هستیم. در برنامه گذشته در این مورد به تفصیل صحبت کردم و خدمتتون عرض کردم که امروز نیز علت تمام مشکلات بشر نتیجه اعمال خود آدمی می باشه و آنان که خیال می کنن که این خداست که غضب و نفرین و لعنت را به بشر نازل می کنه، کاملا در اشتباهند و بدون آن که بدانند خدا را به ناحق محکوم می کنند و می گویند که خدا سرنوشت بشر را از اول تعیین کرده و آدمی خود حقی ندارد و نمی تواند در سرنوشت خود دخالت کند، در حالی که این نوع فکر کاملا غلط و با صفات الهی مغایر می باشد. کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که خدا انسان را آزاد خلق کرد و به او اختیار و اراده عطا کرده است و این خود انسان است که به وسیله نوع زندگی، اطاعت یا عدم اطاعت از خدا سرنوشت خیش را تعیین می نماید. دوستان عزیز، خدا را شکر که کتاب مقدس نه فقط به ما نشان می دهد که علت گرفتاری های بشر چه می باشه، علت مشکلات من و شما چیه و نه فقط درد و مرض ما را آشکار می کنه، بلکه داروی شفا بخش را هم عطا کرده و امروز از ما دعوت می کند که به حضور طبیب طبیبان آمده و شفا را طلب کنیم. ما خدا را شکر می کنیم که کتاب مقدس نه فقط به ما نشان می دهد که علت گرفتاری هامون ریشه بدبختی های آدمی چیه، نه فقط درد و مرض ما را آشکار می کنه، بلکه داروی شفا بخش را هم عطا کرده است. نمونه این حقیقت در کتاب یوشع نبی آشکار است. در فصل هفتم بر اثر گناه قوم بنی اسرائیل، آنان وقتی در سرزمین موعود قصد تصرف شهر آی را داشتن، شکست فاحشی می خورن. چرا؟ زیرا خدا به خاطر گناهانشون آنان را یاری و مساعدت نمی کنه. ولی پس از اینکه توبه کردن و مورد لطف رحمت خدایی قرار گرفتن، آن وقت پیروزی آنان حتمی گردید. فصل هشتم و نهم این پیروزی را برای ما بازگو می کند. وقتی قوم بنی اسرائیل به گناهان خود اعتراف کردن، آن وقت است که خدا دوباره به یوشع نبی ظاهر می شود. حالا توجهتون رو به آیات فصل هشتم جلب می کنم. می فرماید و خداوند به یوشع نبی گفت: مترس و هراسان مباش، تمامی مردان جنگی را با خود بردار و برخواسته به آی برو و ملکش به طور که به اریها و ملکش عمل نمودی بکن، لیکن غنیمتش را با بهایمش برای خود به تاراج بگیر و در پشت شهر کمین ساز. پس یوشع و جمیع مردان جنگی برخواستند تا به آی بروند و یوشع 30,000 نفر از دلاوران را انتخاب کرد. ایشان را در شب فرستاد و هم فرموده گفت: اینک شما مستعد باشید و من و تمام قومی که با منن نزدیک شهر خواهیم آمد و چون مثل دفعه اول به مقابله ما بیرون آیند، از پیش ایشان فرار خواهیم کرد و ما را تعاقب خواهند کرد تا ایشان را از شهر دور سازیم. آنگاه شما از کمین برخواسته شهر را به تصرف درآورید. دوستان عزیز، وقتی که خدا به یوشع امر میکنه که مجدداً برود و شهر آی را تسخیر کنه، به برگزیده خود نحوه تسخیر شهر را نیز عطا میکنه و یوشع مطابق آنچه که خدا فرموده عمل نموده و این بار شهر را نیز تسخیر میکنه و تمام بناهای آن را نابود میکنه. باز در اینجا یادآور میشوم که علت این که خدا امر به نابودی شهر اریها و آی میکنه این بود که چون او این سرزمین را برگزیده بود و بنابراین مقدس محسوب میشد، در نتیجه میبایستی هر چیز ناپاکی در آن وجود داشته از بین برود. هیچ چیز ناپاکی در آنجا نبایستی بر جا بمانه. و نظر به این که این شهرها مرکز فساد و مرکز بت‌پرستی بود، خدا در واقع آنان را داوری میکنه و حق را به حقدار میرساند. آیه 30 میفرماید: پس از تسخیر آی، یوشع نبی مذبحی برای یهوه خدای اسرائیل در کوه ابیال بنا کرد، چنان که موسی بنده خداوند بنی اسرائیل را امر فرموده بود، به طور که در تورات موسی مکتوب است، یعنی مذبحی از سنگهای ناتراشیده که کسی بر آنها آلت آهنین بلند نکرده بود و بر آن قربانی های سلامتی برای خداوند گذرانید و در آنجا بر آن سنگ ها نسخه تورات موسی را که نوشته بود به حضور بنی اسرائیل مرقوم ساخت و بعد از آن تمام شریعت، هم برکت ها و هم لعنت را، به طوری که در کتاب تورات مرقوم است. دوستان عزیز، این آیات سخن از دو کاری که یوشع پس از تسخیر شهر آی کرد برای ما میکنه. اول، عبادت و ستایش خدا به خاطر حمایت و پیروزی بر بت پرستان بود. یعنی خدا را شکر میکنه که با قوم بنی اسرائیل بود تا بتونه بت پرستان را نابود کنه. این عبادت در قربانی کردن، آن هم مطابق دستوری که خدا به موسی داده بود انجام میشه. و دوم، قرائت تمام آیات تورات مقدس که همه آیات را به سمع قوم میرسونه تا قوم بنی اسرائیل کلام خدا را به خاطر سپرده و از آن خطا نکنن. مقصود از برکت ها و لعنت ها اینه که یوشع به قوم بنی اسرائیل نشون میده که چه باید بکنن تا در برکات خدا قرار بگیرن و اگر انجام ندهن چه لعنت هایی بر آنها خواهد آمد. این آیات بدون شک اشاره به عهدی میکنه که خدا یکتا با قوم بنی اسرائیل وقتی در مقابل کوه سینا بودن می نماید. زیرا در آنجا بود که خداوند فرمود ای اسرائیل انتخاب کنید، سرنوشت خود را تعیین کنید. خدا دو راه را در اختیار قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا داد، راه اطاعت و پیروی از او که در نتیجه برکت و الطاف او را نصیب خودشون می کردن و راه دیگر راه انسانی بود که نتیجه آن لعنت و نابودی بود. مردم با شنیدن کلام خدا زنده دل شدند و با ایمان به این که خداوند حقیقتاً همراه آنان است به شادمانی روزهای خود را به سر می بردن. ولی سایر امتهای بت‌پرست در سرزمین اسرائیل از این که می شنیدن که چگونه خدای نادیده قوم بنی اسرائیل، خدای یهوه، خدای یکتا، خدایی که از انذار بشر پنهان است، چگونه این قوم را یاری می دهد وحشت کردن. پس در تکاپو افتادن که به هر طریقی شده مانع پیشرفت قوم بنی اسرائیل در سرزمین موعود بشوند. این طایفه ها به وجود خدای یکتا اعتقادی نداشتند. در نتیجه نمی دانستند که خدای حقیقی، خدایی که به ابراهیم سخن گفت و اکنون توسط یوشع نبی با قوم بنی اسرائیل سخن می گوید، واقف بر اسرار نهان می باشد. در فصل نهم آیه 1 و 2 اینطور می‌خوانیم، می‌گوید و واقع شد که تمامی پادشاهان حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و هوبیان و یوبوسیان که به آن طرف اردن در کوه و هامون بودند و در تمامی کناری دریای بزرگ تا مقابل لبنان بودند، چون این را شنیدند با هم جمع شدند تا با یوشع و اسرائیل متفقاً جنگ کنند. این پادشاهان دور هم جمع میشن تا یک ارتش متحدی رو تشکیل بدن و اسرائیلی ها را از سرزمین موعود دوباره بیرون کنن و به اصطلاح به صحرای سینا بفرستن. پادشاهان دور هم جمع میشن، نقشه تر میکنن و همین که میخوان متحد بشن نمیتونن. انگار اینکه خداوند در نقشه آنها دخالت میکنه و قادر نمیشن که یک دل و یک زبان متحد بشن و ارتش هاشون رو با هم جمع کنن تا بر علیه اسرائیل به مبارزه بپردازند. ولی ساکنان جبعون با حیله و مکر بر علیه یوشع نبی و اسرائیل آماده حمله می شوند، به طوری که از آیه 3 الی 9 اینطور می خوانیم: و ما ساکنان جبعون چون آنچرا که یوشع به اریحا و شهر آی کرده بود چنیدند، ایشان نیز به حیله رفتار نمودند و روانه شده خیشتن را مثل ایلچیها ظاهر کرده، جوالهای کهنه بر الاغهای خود و مشکهای شراب که کهنه و پاره و بسته شده بود گرفتن و بر پاهای خود کفشهای مندرس و پینه زده و بر بدن خود رخت کهنه و تمامی نان توشه ایشان خشک و کفه زده بود و آنها نزد یوشع به اردو در جلجال آمده به او و به مردان اسرائیل گفتند که ما از زمین دور آمده ایم، پس الان با ما عهد ببندید. و مردان اسرائیل به آنان گفتند شاید در میان ما ساکن باشید، پس چگونه با شما عهد ببندیم؟ ایشان به یوشع گفتند ما بندگان تو هستیم. یوشع به ایشان گفت که شما کیانید و از کجا میایید؟ به وی گفتند بندگانت به سبب اسم یهوه خدای تو از زمین بسیار دور آمده ایم، زیرا که آوازه او برچرا که در مصر کرده بود شنیدیم. خدمتتون عرض کنم که مردم شهر جبعون مطابق نقشه امروزی وقتی که نگاه کنیم میبینیم که در چند کیلومتری شهر اورشلیم زندگی میکردن. آنها وقتی دیدن که اسرائیلی ها با قدرت و پیروزی به سرزمین آنها داره نزدیک میشه و به زودی شهرشون رو ممکن تسخیر کنن، میان حیله و مکر خودشون رو به صورتی عجیبی آشکار میکنن. اونها میان مردا، یعنی میان خودشون رو به صورت کولی در میارن و با پوشیدن لباس‌های کهنه و تغییر دادن شکل ظاهری خودشون رو به یوشع نبی و قوم بنی اسرائیل میرسونن و بعد با دروغ‌های ممتد میخوان که یوشع و قوم بنی اسرائیل با آنها عهد و پیمان ببندن که بر علیه آنها جنگ نکنن و شهر و سرزمینشون رو که در واقع در اینجا میگوید خانوادهشون رو نابود ننمایند. در حالی که دوستان عزیز زمین آنان را خدا به یهودیان بخشیده بود. از همه بدتر نه فقط دروغ‌های زیادی در اینجا میگویند بلکه خودشون رو طرفداران و عاشقان خدا یکتا معرفی میکنند و میگویند که ما افراد دورگردی هستیم، کولیایی هستیم، ولی درباره آنچه که خدای شما در مصر و در بیابان سینا کرده است شنیده ایم و مشایخ ما که به مسافت بسیار زیادی از اینجا دارن زندگی میکنن ما را فرستادن تا به استقبال شما بیاییم و با شما عهد دوستی رو ببندیم و بعد نانهای کپک زاده خود رو نشون میدن تا ثابت کنن که از راه خیلی دوری آمدن. مردمان اسرائیل هم با سادگی حرف آنان را میپذیرن و آنان را به خوشی و خرمی وارد جریه خود میکنن. آیه 14 هم میگوید آنگاه آن مردمان از توشه ایشان گرفتن ولی از دهان خداوند مشورت نکردن. یعنی قوم بنی اسرائیل از خداوند برای این موضوع درخواست و راهنمایی نگرفتن. خیال کردن که همه چیز کاملا درسته و حرف آنها را قبول کردن. و یوشع با آنها قرارداد صلح می‌بنده و عهد می‌کنه که آنها را نکشه و رؤسای آنها را زنده نگاه دارد. و همه رهبران اسرائیل در این امر نیز شریک میشن و بدین وسیله چون که از خدا یکتا تقاضای هدایت و راهنمایی نکرده بودند بت پرستان را وارد جرگه و مملکت خودشون میکنن. ولی از آنجا که به هر حال هر کار مخفی و هر دروغی سرانجام آشکار میشه یوشع نبی و رهبران اسرائیل نیز متوجه حقه این گروه از دروغگویان میشه، به طوری که از آیه 16 هم اینطور میخوانی میفرماید اما بعد از انقضای 3 روز که با ایشان عهد بسته بودند اسرائیلی ها فهمیدند که آنها نزدیک ایشانن و در میان ایشان ساکنن، یعنی فهمیدند که این مردان حقه زدن و از راه دور نیامدن بلکه در همین نزدیکی ها زندگی میکنه و اینکه زمینشون جز به همون سرزمینی است که خدا به آنان وعده داده که متعلق به قوم بنی اسرائیله. حالا بنی اسرائیلی ها به شهرهای این مردان میرسن ولی آنها را نمیکشن و با آنها جنگ نمیکنن. چرا؟ چون در حضور خدا یکتا قسم خورده بودن و آنها مطابق تورات اگر قسم را میشکستن گناه بزرگی مرتکب میشدن و نمیخواستن که بر علیه خدا گناه کنن، به طوری که در آیه 19 میگوید و جمیع رؤسا به تمامی جماعت گفتن که برای ایشان به یهوه قسم خوردیم پس الان نمیتوانیم به ایشان ضرر برسانیم. وقتی یوشع نبی فهمید که این قوم دروغ گفتن و البته دانست که او میبایست از خدا کمک بگیره ولی این کار رو نکرده بود بسیار ناراحت میشه. به عبارت دیگه یوشع نبی در این امر از خدا کمک نگرفت، با خدا مشورت نکرد و در حقیقت کار خطایی کرد. از آیه 22 میخوانیم و یوشع گفت چرا ما را فریب دادید؟ یعنی رو به این افراد جوان میکنه و میگه چرا ما را فریب دادید و گفتید که از راه بسیار دور هستیم و الان که در میان ما ساکنید؟ پس حالا شما ملعونید و شما غلامان و هیزم شکنان و سقایان آب همیشه برای خانه خدای ما خواهند بود. ایشان در جواب یوشع گفتند زیرا که بندگان تو را یقینا خبر دادند که یهوه خدای تو بنده موسی را امر کرده بود که تمامی این زمین را به شما بدهد و همه ساکنان زمین را پیش روی شما هلاک کند و ما برای جانهای خود به سبب شما بسیار ترسیدیم، برای همین این کار را کردیم و الان اینک ما یوشع در دست تو هستیم، به هر طوری که در نظر تو نیکو و صواب است به ما رفتار نما. پس او با ایشان به همین امر رفتار نمود، ایشان را از دست بنی اسرائیل رهایی داد که ایشان را نکشند و بدین وسیله طایفه جبعون موفق شدند که شهر خود و همه افراد شهر را حفظ کنند. دوستان عزیز یوشع نبی و اگرچه با طایفه‌های مختلفی میبایستی روبرو میشد، ولی سه دشمن اصلی یعنی اریها و آی و جبعون در برابر او بود. این سه دشمن اصلی بودند که صد راه مصوب میشدند تا اینکه سرزمین را تسخیر کنند. این سه دشمن هر کدامشون در عالم روحانیت سمبولی هستند که امروز نیز من و شما برای رسیدن به سرزمین موعود یعنی سرزمین رستگاری و نجات بایستی با آنها روبرو شویم و مبارزه کنیم. همونطوری که قوم یهود برای تصاحب سرزمین موعود میبایستی با آنها روبرو بشن. اول شهر اریها بود که سمبول این عالم محسوب میشه که دوستان باید من و شما اگر میخواییم به حضور خدا برسیم باید به این عالم و خواهشایان غلبه کنیم تا وارد ملکوت خدا بشویم. باید نسبت به آن پشت برگردانیم، روی خود را برگردانیم و از آن دور شویم. حالا چطور میشه بر این عالم غلبه کنیم؟ با ایمان، همونطور که اسرائیلی ها به وسیله ایمان به خدا بدون جنگ کردن اریها را تسخیر کردن. دوم شهر آی می بود که سمبول جسم و خواهش های آن است. حالا چطور میشه بر سر خواهش های جسم پیروز بشیم؟ دوستان نباید جنگ کردن، بلکه با پیدا کردن ضعف ها و ناتوانی های خودمون و اعتراف کردن آن به خدا و از خدا تمنای کمک کردن است. یعنی اجازه بدهیم که روح خدا ما را تقویت کند و به قول کتاب مقدس از شهوات، از وسوسه ها فرار کن. و سوم شهر جبعون که سمبول اهریمن و حق بازی و فریب است که ما وظیفه داریم بر علیه آن در مبارزه روحانی شرکت بجوییم. انجیل مقدس در این مورد می‌فرماید پس اسلحه تمام خدا را بپوشید. مقصود از اسلحه شمشیر نیست، تفنگ نیست، بلکه ایمان و دعا و کلام خداست. میگوید به آن مسلح بشوید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با افواج اهریمنی و ریاستها و قدرتها و جهانداران است تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید. دوستان عزیز، این راز پیروزی من و شما بر گناه می باشد. راز پیروزی قوم بنی اسرائیل برای تصرف سرزمین موعود نیز بود. خدا کند که من و شما در این مبارزه روحانی همیشه چشم خدا داشته باشیم، از کلامش دور نشویم و با ایمان پیش برویم تا پیروز شویم. حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.